فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. فهیمه خضری هستم، سلام و درود بر شما شنونده همراهی که ما رو دنبال میکنید با این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. عصرتون بخیر، خوش اومدید به این برنامه از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ خیلی مهالود. صدای منو میشنوید. یک ساعت برنامه زنده رادیویی حاصل کار سردبیر و همکارانم در تحریری رادیو فردا هست که خواهید شنید. دوشنبه است 23 آبان ماه، 14 ماه نوامبر از تقویم میلادی. اما در این استودیو خبر رادیو فردا من تنها نیستم. سام خاکزاد کارگردان فنی این برنامه است، روبروی من نشسته. از طرف اون هم سلام میکنم به شما. همکار دیگرم رضا جمالی اینجاست، خبرهای تازه رو از ایران و جهان با خودش به استودیو آورده. اول سلام میکنم به رضا، بعد برمیگردیم برای ادامه برنامه. این شما و این هم آخرین خبرها با رضا جمالی.
ممنون فهیمه از تو، خسته نباشی. شب بخیر شنوندگان گرامی. ملک عبدالله پادشاه اردن در گفتگو با بی بی سی به بشار اسد توصیه کرد از ریاست جمهوری سوریه کناره گیری کند. ملک عبدالله گفت اگر وی به جای بشار اسد بود از سمت خود کناره می گرفت و کار را به دست کسی می سپرد که بتواند وضعیت کشور را اصلاح کند. از سوی دیگر احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور گفت در خاورمیانه کسانی که نتوانند پاسخگوی خواسته های مردم خود باشند محکوم به رفتن هستند. داوود اوغلو دیروز با اعضای شورای ملی اپوزیسیون سوریه دیدار کرد و سپس اعلام شد که ترکیه درخواست این شورا را برای گشودن دفتری در آنکارا مورد بررسی قرار می‌دهد. از سوی دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل 18 مقام و سازمان دیگر سوری را مورد تحریم قرار دادند. نام تحریم شدگان و نوع تحریم در یکی دو روز آینده در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از رژیم بشار اسد خواستند به سرکوبی خونین معترضین در سوریه پایان دهند. همچنین به گفته فعالان سوری در لندن امروز دوشنبه 3 نفر دیگر بر اثر تیراندازی ماموران سوری در شهر هومس کشته شدند. بر اساس این گزارش ماموران سوری برای جلوگیری از تجمع تظاهر کنندگان در زمان کنفرانس خبری ولید معلم وزیر خارجه سوریه به سوی مردم شلیک کردند و 3 نفر را کشتند. بیش از 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل امکان افزایش تحریم‌های ایران را بررسی می‌کنند. هدف از این تحریم‌ها متوقف کردن فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران است. اعضای اتحادیه اروپا در حالی که بر سر تشدید تحریم‌ها اجماع دارند، در مورد اقدام نظامی علیه ایران اشتراک نظر ندارند. در حالی که بریتانیا احتمال حمله نظامی را منتفی نمی‌داند، وزیر خارجه آلمان هر گونه اقدام نظامی را قویاً رد کرد. وزیر خارجه فرانسه نیز هفته گذشته گفته بود باید بر شدت تحریم‌ها افزود تا از اقدام نظامی جلوگیری شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در نشست مشترک وزیران اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران راهکارهای مقابله با تحریم بررسی شد. توضیح بیشتری در این خصوص منتشر نشده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ نکته تازه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به چشم نمی‌خورد. لاوروف که در بازگشت از کنفرانس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه در هاوایی به مسکو باز می‌گشت گفت در این گزارش هیچ دلیل تازه‌ای در مورد نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه افزود به نظر می‌رسد هدف از این گزارش آماده سازی افکار عمومی برای تحمیل برخی تحریم‌های یک جانبه باشد. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان بود که شنیدید. بریم با هم ببینیم که در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا چه خبر است. هنوز معلوم نیست چه نوع تحریم هایی، اما اتحادیه اروپا میگوید تحریم های بیشتری علیه ایران در راه است. شرکت هواپیمایی قطر حالا در ایران، آیا شرکت های هواپیمایی داخلی می توانند با قطر لاین مقابله کنند؟
ناوگانش به هر حال بهتر هست، ایمنتر هست، کارآمدتر هست، درآمدهاش همخوانی داره. در نتیجه یک رقیبی داره میاد که اینها براشون رقابت با اون تقریبا غیر ممکن است.
با ویروس جاسوسی جدید مبارزه می کنیم، این را ایران می گوید. تنش های تازه در رابطه ایران با کشورهای همسایش.
این بار این قطر دوست نزدیک جمهوری اسلامی است که این شبکه را کشف کرده و اینا را تحویل بحرینی‌ها داده.
اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شاب، شبانگاه رادیو فردا با هم میشنویم. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به بحث و تبادل نظر درباره اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران پرداختند. گرچه هنوز معلوم نیست که چه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد، اما رهبران اتحادیه اروپا مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی اعلام کردند و گفتند که در این باره بحثی نخواهد شد. جمشید زند و گزارش در همین زمینه.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برلین در حال رایزنی با سایر شرکای اروپاییش برای اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران است تا پیام روشنی به این کشور فرستاده شود که عدم همکاری آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید پایان یابد. گیدو وسترولله وزیر امور خارجه آلمان نیز تحریم‌ها را اجتناب ناپذیر خوانده و گفته است در صورتی که ایران از همکاری با آژانس خودداری کند، مجازات‌های سخت‌تر نیز در راه خواهد بود. آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه نیز در حاشیه نشست بروکسل گفت ایران برنامه‌های خود برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کرده است. بنابراین امروز نیاز داریم که موضع قاطعی در این زمینه اتخاذ کنیم. ضروری است تحریم‌ها شدت یابد تا از هر حرکت غیر قابل برگشتی جلوگیری شود. پایان نقل قول. وزیر خارجه هلند نیز پیش از برگزاری نشست بروکسل گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا مطمئناً درباره افزایش تحریم‌ها علیه ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل مذاکره خواهند کرد. موضع اخیر وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از آن اتخاذ می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در جدیدترین گزارش خود بر جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت که شواهد معتبری درباره تلاش جمهوری اسلامی برای سوار کردن کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های میانبرد به دست آورده است. ایران مبنای گزارش آژانس را ادعاهایی بی اساس و مدارکی جعلی خوانده است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسیر بازگشت از نشست آسیا پاسیفیک در هاوایی به خبرنگاران گفت که گزارش آژانس درباره ایران نکته جدیدی ندارد و شواهد بیشتری درباره اینکه تهران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است ارائه نکرده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده، ولی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا می‌گویند اقدام نظامی بر علیه تهران در دستور کار نیست. گیدو وسترولله وزیر امور خارجه آلمان تأکید کرده است که آن کشور عملیات نظامی برای حل بحران هسته‌ای ایران را نمی‌پذیرد. به گفته است ما بحثی درباره عملیات نظامی نخواهیم داشت، چون این موضوعی غیر سازنده است. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفته است که کشورش در پی تشویق اقدام نظامی نیست. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل درباره اقدام‌های شدید بازدارنده علیه ایران به بحث و مذاکره پرداختند.
گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید. جمشید زند خودش به استودیو خبر اومده در کنار من، چرا که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خودشون در بروکسل همین چند دقیقه پیش به نشست خود پایان دادند و می‌خوایم بشنویم از جمشید زند که حالا چه اتفاقی در این نشست دقیقاً افتاد.
خانم هیدری، چند دقیقه پیش بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در بروکسل امروز نشست داشتن صادر شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نشد، ولی رهبران اتحادیه اروپا و وزرای خارجه اتحادیه اروپا تأکید کردند که نگرانی فزاینده‌ای دارن راجع به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به ویژه بعد از انتشار جدیدترین گزارش آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای، به ویژه جنبه نظامی اون، و گفتن که در نشست آیندهشون که در اول ماه دسامبر تقریبا دو هفته دیگه هستش، در برخورد با مسئله هسته ایران تحریم‌های احتمالی و مجازات‌های احتمالی رو بررسی خواهند کرد و همچنین واکنش که ایران در عرض دو هفته آینده نسبت به گزارش آژانس و نسبت به خواست اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی از خودش نشون میده، احتمالاً تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. آقای آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه بعد از این نشست گفت که در گفتگو با همکاران خودش پیشنهاد داده که بانک سرمایه‌گذاری اروپایی که سرمایه گذاری میکنه در کشورهای مختلف جهان، از طرف اتحادیه اروپا این پیشنهاد مطرح شده که این بانک دادن وام‌های بیشتر از این رو که تا حالا به ایران داده متوقف بکنه، به عنوان یکی از زمینه‌هایی که میتونن موافقت بکنن رهبران اتحادیه اروپا در نشست آینده خودشون برای مجازات و تحریم ایران. این نکاتی بود که در این بیانیه کوتاه صادر شده و از ساعت‌های آینده هم جزئیات بیشتری رو به اطلاع شنوندگان خواهیم رسوند.
پس در واقع در این نشست در حال حاضر تحریمی علیه ایران اعمال نشد و زمینه برای تحریم‌ها
زمینه آماده هستش. بحث‌های مختلفی هستش که تحریم احتمالاً در دو هفته آینده تصمیماتی گرفته خواهد شد، ولی همچنین وزرای خارجه اتحادیه اروپا تأکید کردند که گزینه نظامی رو بحث نکردن، موضوع بحث نبوده و احتمالاً در دو هفته آینده هم موضوع بحث نخواهد بود.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جمشید زن در استودیو خبر در کنار من بودید. میریم ببینیم که شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا چه ها گفتید. نگاه ها دیدگاه خودتون رو با ما در میون گذاشتید. تعدادی از این پیام های تلفنی آماده هستن و با هم میشنویم.
معاشر تماس میگیرم راجبه اظهار خوشحالی آقای باراک. به ایشون باید گفت که این اوج حماقت، رذالت و پستی یک فرده که از کشته شدن یک عده آدم خوشحال بشه و صرف نظر اینه که من چه دیدگاهی دارم نسبت به حکومت فعلی کشورمون، باید بگم که ایرانی ها در هیچ زمانی اجازه نخواهند داد که هیچ کدام از کشورهای خارجی بخوان سرزمین ما را اشغال کنن و اسرائیل که هیچ بزرگتر از اسرائیل هم نخواهد تونست به کشور ما دست درازی بکنه.
ولی باید با آقای اهود باراک بگم که آقای اهود باراک، شما از این طرف ابراز خرسندی میکنید، از اون طرف همین مردم اگه 4 تا از این حرکات رو انجام بدن از اون طرف میزنیشون تو لیست تروریستی. بالاخره دم خروستون رو باور کنید یا قسم حضرت عباس.
اگر آمریکا حمله کنه به ایران، ما همه ملت ایران تظاهرات میکنیم و رژیم آخوندی از بین میبریم. خدا حافظ شما.
من به عنوان یک جوان ایرانی به آمریکا میگم که اگه تو عرضه داری فقط به ایران حمله کن. تمام، خداحافظ.
آقا درباره حمله آمریکا به ایران، بعضی از این آقایون زنگ میزنن میگن که اگه آمریکا به ایران حمله کنه با اینکه شاید مخالف حکومتم باشن میرن. نه اینجوری نیست آقا، ما داخل مردم این ما میبینیم این مردم اگر آمریکا، یهود، شهود، شمر، یزید، هر کس دیگه بیاد قبول دارن. آقا این حکومت دست این اینا رو از پشت بسته. کدوم حکومتی تو تاریخ نگاه کنی بچه های خودش برده تو زندانها بی سیرت کرده؟ هیچ حکومتی تو تاریخ اینجوری وحشی نبوده. آقا هر حکومتی بیاد بهتر از اینا خواهد شد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
تنش‌های جدید در روابط ایران و کویت. ایران میگوید دو جاسوس کویتی را در آبادان دستگیر کرده. کویت هم پیش از این ادعای مشابهی علیه ایران مطرح کرده بود. این روزها در روابط ایران و همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس چه می‌گذرد؟ مراد ویسی به دنبال پاسخ همین پرسش رفته. با هم بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سفیر بحرین در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. روز یک شنبه نیز ایران خبر از بازداشت دو جاسوس کویتی در خوزستان داد. اما این تمامی ماجرا نیست. پیش از آن نیز دولت بحرین مدعی شده بود 5 تروریست مرتبط با سپاه پاسداران را بازداشت کرده است. علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن از جزئیات بیشتر ادعای بحرین میگوید.
داستان از این قرار بوده که مقامات قطری 4 شهروند بحرینی رو که به طور غیرقانونی اومدن و از طریق قطر وارد سعودی شدن و بعد برگشتن اینا رو دستگیر کردن و در بازرسی از اتومبیل‌هاشون متوجه شدن اینا مقادیر زیادی دلار، پول قطری و بحرینی و ریال سعودی و همینطور پول تومان ایرانی دارن. در این حال نقشه‌هایی با اونا پیدا کردن که نقشه‌های دقیق سفارتخانه سعودی در بحرین رو نشون میداده. این بار این قطر دوست نزدیک جمهوری اسلامی است که این شبکه رو کشف کرده و اینا رو تحویل بحرینی ها داده. و همینطور دو تن از شهروندان بحرینی که مقیم بریتانیا هستند و ارتباطشون با جمهوری اسلامی آشکار از دیرباز، اینها کسانی بودند که کمک مالی میکردن به این چهار نفر. یک نفرم در درون بحرین با اینا در ارتباط بوده که او رو هم دستگیرش کردن و فعلا بازجویی از اینا ادامه داره.
حالا و در چنین شرایطی ایران سفیر بحرین را در وزارت خارجه احضار کرده تا نسبت به رفتارهای غیر ورزشی بحرینی ها در جریان دیدار تیمهای ملی فوتبال دو کشور اعتراض کند. با این وجود علیرضا نوری‌زاده میگوید موضوع بالاتر از رفتارهای غیر ورزشی است.
احضار سفیر بحرین که در رابطه با مسئله فوتبال بود و بدرفتاری تماشاگران، اما به اعتقاد من مسائل فراتر از اینه.
حالا و در شرایطی که تنش بین ایران و برخی همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس بالا گرفته، فرماندار آبادان گفته دو تبعی کشور کویت با تجهیزات کامل جاسوسی بازداشت شدند. ایران و کویت پیش از این نیز همدیگر را به جاسوسی در خاک کشور مقابل متهم کرده بودند. در بهار گذشته شیخ محمد صباح وزیر خارجه کویت در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه از کشف یک شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران در کویت گفته بود. خبرنگار العربیه در ابتدای این مصاحبه از شیخ محمد وزیر خارجه کویت پرسید آیا بازداشت شدگان شبکه جاسوسی در کویت با سپاه پاسداران در ارتباط بودند؟
شیخ الاتهامات توجه للحرس الثوری الایرانی. صحیح.
شیخ صباح در پاسخ به این سوال گفت
بانها هي مرتبطه في جهات رسميه.
اطلاعات به دست آمده از تحقیقات نشان می‌دهد که این شبکه جاسوسی با جهات رسمی در ایران و از جمله سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. با چنین فضایی از بی‌اعتمادی و اتهام متقابل بین ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس، آینده روابط آنها با یکدیگر به کدام سو خواهد رفت؟ علیرضا نوری‌زاده.
حجم کویت و اندازش و ظرفیت دستگاه اطلاعاتیش در حدی نیست که بخواد در ایران جاسوسی بکنه. به این شکل حالا رژیم اومده اتهام جاسوسی بهشون بسته، شاید به این امید که بتونه اینا رو با تنی از افرادی که در کویت دستگیر شدن مبادله بکنه. اما روابط ایران با مجموعه دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بسیار تیز است. هرگز روابط ما با اینا در این حد نبوده. روابط با عربستان سعودی بسیار روابط پرتنشی است. با بحرین به علت مداخله جمهوری اسلامی، شیعیان بحرین که در چهار قدمی دستیابی به حقوقشون بودن مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، و باز در اون طرف نگاه می‌کنیم روابط ایران با امارات روابط چندان حسنه‌ای نیست. حتی الان می‌بینیم قطری که رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی داره در کشف این شبکه گام اول رو برداشته. مجموعه کشورهای حاشیه خلیج فارس نگرانن نسبت به برنامه اتمی ایران، نسبت به مداخلات ایران و نسبت به حضور افزایش رو به افزایش جمهوری اسلامی در عراق. همه اینا اسباب نگرانیش.
و نهایت این که در حالی که روابط جمهوری اسلامی با همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس در روزهای اخیر متشنج شده، کمی دورتر 18 کشور عضو اتحادیه عرب نیز به تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه رأی مثبت دادند. تحولاتی که در مجموع به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران و مهمترین متحدش در جهان عرب را این روزها با فشارهای سیاسی و تبلیغاتی بیشتری روبرو کرده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران از مقابله با سومین ویروس جاسوسی در ایران خبر داده. به گفته مقام نظامی بعد از استاکس نت و استارس دوکو، سومین ویروس جاسوسی است که ایران حالا با اون مواجه شده. بشنویم گزارش بابک غفوری آذر.
دو هفته بعد از آنکه یک مؤسسه امنیتی مقابله با ویروس‌های کامپیوتری از طراحی ویروس جدیدی با نام دوکو مشابه استاکسنت خبر داد، سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی میگوید نرم افزار کنترل کننده این ویروس تولید شده و در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است. آقای جلالی در گفتگو با ایرنا با اعلام اینکه مقابله با ویروس دوکو در مراحل اولیه قرار دارد، گفت همه مراکز و دستگاه‌های مشکوک به آلودگی به این ویروس کنترل می‌شوند و می‌توان گفت در سازمان‌هایی که این ویروس نفوذ کرده، کار مقابله و پاکسازی انجام شده است. این مقام نظامی گفته که هنوز گزارش نهایی از اینکه این ویروس در چه دستگاه‌هایی گسترش یافته و چه عملکردی داشته تهیه نشده است. سیمانتیک، مؤسسه ایمنی که مقابله با بدافزارهای کامپیوتری را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه اعلام کرده بود که استاکسنت، ویروسی که ظاهراً برای خرابکاری در مراکز کنترل برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده بود، برادر کوچکتری با نام دوکو دارد که عمده کارش جمع‌آوری اطلاعات برای سازنده‌اش است. این شرکت امنیت کامپیوتری در آن زمان اعلام کرد که این ویروس در ده‌ها کشور از جمله ایران، فرانسه، بریتانیا و هند شناسایی شده است. به گفته یه مهندسان این شرکت، ویروس دوکو از یک حفره امنیتی در نرم افزار مایکروسافت ورد استفاده می‌کند و به صورت پنهانی تمام عملیات انجام شده در مراکز آلوده شده را شناسایی و زیر نظر می‌گیرد. در اردیبهشت ماه هم سازمان پدافند غیرعامل ایران از شناسایی ویروس جاسوسی دیگری با نام استارس خبر داد، ولی جزئیاتی از ماهیت و تأثیر آن را تاکنون ارائه نکرده است. مؤسسه ایمنی شبکه‌های کامپیوتری سیمانتیک میگوید به نظر میرسد کارکرد ویروس دوکو در حقیقت پیش درآمد حمله ویروسی دیگری شبیه به استاکسنت است که در آینده بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط دوکو میتواند مراکز مدیریت صنعتی مشابه را مورد حمله قرار دهد. گفته می شود حمله سایبری استاکسنت که سال گذشته صورت گرفت، نیمی از سانتریفیوژ های ایران را یا از کار انداخت یا در حدی به آنها آسیب زد که دیگر برای ادامه کار قابل اعتماد نبودند. ایران همواره کشورهای غربی و اسرائیل را عامل حملات سایبری علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
بابک غفوری آذر بود که گزارش می داد. اما در ایران، با اینکه علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از ورود شرکت هواپیمایی قطر به ایران استقبال کرده، اما اینطور به نظر میرسه که شرکت‌های هواپیمایی داخلی از انعقاد قرارداد با شرکت هواپیمایی قطر چندان هم خوشحال نیستند. این اقدام رو باعث ورشکسته شدن شرکت‌های هواپیمایی داخلی دانستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علیرضا دادخواه، کارشناس حمل و نقل در لندن. بشنویم نگاه علیرضا دادخواه رو.
شرکت‌های داخلی هواپیمایی ایران علی‌رغم اینکه ظاهراً خصوصی هستند، در عمل به صورت دولتی اداره میشن. در طی این سال‌ها به دلیل اینکه سوخت دولتی و سوبسیدار گرفتن و یه سری از هزینه‌ها رو پرداخت نکردن مثل شارژ‌های فرودگاهی، در نتیجه تونستن که به این روند ادامه بدن. حالا مضاف به اینکه تحریم‌ها هم اجازه نداد که قطعات وارد ناوگان بشه. حالا که یه شرکت قطری میاد، ناوگانش به هر حال بهتر هست، ایمن‌تر هست، کارآمدتر هست، درآمدهاش همخوانی داره. در نتیجه یک رقیبی داره میاد که اینها براشون رقابت با اون تقریبا غیر ممکن است و اینها رو به سوی ورشکستگی خواهد برد و برای همین هم زودتر اقدام کردن. به نظر من حالتا عقلانم هست. به هر حال یک شرکت اگه بخواد ادامه بده نمیتونه به این وضعیت ادامه پیدا بکنه. در نتیجه اعتراض کردن که این شرکت اصلا نیاد و همون بازار داخلیشون رو داشته باشن و 19 میلیون مسافر در سال هست.
حالا آقای دادخواه، از نظر قانونی آیا یک کشور خارجی میتونه بیاد در کشور دیگه پروازهای داخلی اون کشور رو بر عهده بگیره، کاری که الان ایران و قطر میخوان با هم انجام بدن؟
قانونی ما داریم در ایکائو و هواپیمای کشوری که به نام کابوتاژ این اجازه رو نمیده. یک شرکت نمیتونه ناوگانش بره توی شرکت دیگه مستقیم پروازهای داخلی رو انجام بده. ولی در کنار اون آزادی‌های 9، 10 و 11 ایکائو رو داریم که این اجازه رو میده یک شرکت خارجی بره توی شرکت دیگری پرواز انجام بده، به یک شرط که اون هواپیما پایگاهش اون کشوری نباشه که مورد استفاده قرار میگیره. پایگاه باید برگرده به کشور مبدا. مثلا ایرلاین قطر بیاد 4 تا پرواز در ایران انجام بده، ولی شب رو بره در آشیانه خودش در فرودگاه دوحه اقامت بکنه. و اگر توافق بین دو کشور باشه این کار عملیه که الان اینا میخوان همین کارو بکنن.
آقای دادخواه، در این میان حالا توجیهی که وزیر راه ایران آقای نیکزاد میکنه اینه که میگه با توجه به تحریم‌های جهانی و با توجه به ناوگان هوایی داخلی که نمیتونه ظرفیت‌های داخل رو پوشش بده و با توجه به اینکه شرکت هواپیمایی قطر از ایران سوخت رو میخره و بابت ورودش و فرودش به فرودگاه‌های ایران به ایران مالیات هم پرداخت میکنه، چقدر این کار در مجموع به نفع ایران تموم میشه؟
ببینید، شما ایران رو باید ببینید چی تعریف میکنید. اگر بخوایم مسافرین در نظر بگیریم، 100% به نفع مردم است، به خاطر اینکه ایمنی هوانوردی در ایران بالا خواهد رفت. خدمات بهتری به مسافر ارائه خواهد داد شد، در این حال به نفع کشورم است. به خاطر اینکه فرودگاهایی که در ایران ساخته شده، 54 فرودگاه که عمدتاً بیکار هستند و تعداد پرواز زیادی ندارند و هزینه زیادی برای نگهداری اینا پرداخت میشه، با ورود یک ایرلاین خارجی راه دیگران هم باز میشه و این پروازها انجام میشن و از لحاظ وضعیت اشتغال هم فکر کنم وضعیت بهتری باشه. بنابراین آقای مرسینگزاد به نظر من حرکت درستی دارن انجام میدن و عملا اگه این کارو نکنن، الان حمل و نقل هوایی ایران در ورطه ورشکستگی بر چند ایرلاین اصلی کشور مثل هواپیمای جمهوری اسلامی و ماهان عملا ورشکستن و این خودش باعث میشه که رقابتی بین اینها به وجود بیاد و کیفیت خدمات و ایمنی خدمات هوایی در ایران افزایش پیدا بکنه.
آقای دادخواه، کشورهای غربی و در رأس اون آمریکا میتونه اجازه این کار رو به شرکت هواپیمایی قطر نده که در پروازهای داخلی ایران شرکت کنه؟
نه، نمیتونه، به خاطر اینکه اینها قوانین ایکائو هست، مقررات بین‌المللی هست، مربوط میشه به زمانی که هواپیما در مالکیت ایران باشه که 10% بیش از قطعات بیش از 10% نمیتونه بده، ولی هواپیما در مالکیت قطر هست، یک ایران نیست و قطر دچار تحریم امریکا نیست، در نتیجه میشه این پروازها رو انجام داد. کمافه قبلا همین اتفاق افتاده، هلیکوپترهایی که در شرکت هلیکوپتری ایران پرواز میکردن عمدتاً قطری بودن و 60-70% از خدماتی رو که به شرکت نفت میدادن هلیکوپترهای شرکتی بود که در قطر ثبت شده بود و مالکیتش هم قطری بود. و با توجه به اینکه حمل و نقل هوایی در بخش غیر نظامی هست، این اجازه رو جامعه بین‌المللی نمیتونه بهش بده مگر اینکه حساب‌های فرض کنید شرکت قطری رو مسدود بکنن و از لحاظ بانکی وارد عمل بشن، که این رو هم من بعید میدونم.
اما 346 میلیون نفر در سراسر جهان امروز مبتلا به بیماری دیابت یا قند هستند. امروز روز جهانی آگاهی بخشی درباره این بیماری است. همکارم الهه روانشاد به همین مناسبت نکاتی رو آماده کرده در گفتگو با همکار دیگرم آزاده اسدی که دانستن اون میتونه برای مبتلایان به این بیماری مفید باشه.
اون چه که پزشکان بیشتر از همه روش تاکید دارن اینه که آتش زیاد، خواب آلودگی، به ویژه پس از صرف غذا، البته هرچی که چربتر و شیرین‌تر باشه، مسلماً آتش و خواب آلودگی هم بیشتر میشه. تکرار ادرار و اشکالاتی با سوی چشم، اختلال در دید، در هر دو نوع متداول دیابت این نشانه ها مشاهده میشن.
این نشانه هایی که شما گفتید ممکنه که حداقل چند تاش توی بعضی از آدم ها وجود داشته باشه. یعنی همه آدم ها باید مشکوک بشن به اینکه ممکنه دچار همچین بیماری شده باشن؟
ببینیم، بیماری دیابت نوع 1، دیابت کودکان و نوجوانان، اغلب خیلی سریع و واضح بروز میکنه و چندان تشخیصش مشکل آفرین نیست. اون چیزی که نگران کننده است به سبک یک اپیدمی رو به رشد دیابت نوع 2. 90% کل کسانی که به بیماری دیابت مبتلا هستن به دیابت نوع 2 مبتلا هستن.
سوال من دقیقا این هستش که حالا با این نشونه هایی که به خصوص اول صحبتتون شما گفتید، آیا واقعا مثلا من اگه چند تا از این نشونه ها داشته باشم میتونم بترسم که ممکنه مبتلا شده باشم حتی به نوع 1؟
نه، به خاطر اینکه انسان ها موجودات منحصر به فردی هستن، در هر کسی هر علامتی ممکنه نشانه چیزی باشه.
چطور میشه متوجه شد؟
به پزشک مراجعه کنیم. اگر سابقه بیماری در خانواده وجود داشته باشه، اگر نشانه ها وجود داشته باشه، اگر آدم با ورزش، نرمش و هر گونه جنب و جوشی بیگانه باشه، اگر اضافه وزن داشته باشه.
اضافه وزن یعنی چقدر؟ یعنی چاقی که به چشم بیاد یا اینکه چون خیلی از آدم‌ها فقط احساس میکنن که اضافه وزن دارن.
احساس کافی نیست. اگر آدم از نظر پزشکی، یعنی از دید پزشکش اضافه وزن داره و نه از دیدگاه توهم خودش در آینه، اون وقته که آدم باید جدا به این مسئله فکر کنه. ولی باز هم داشتن چند کیلو اضافه وزن لزوماً دلیل ابتلا به بیماری قند نیست. بیگانگی با ورزش و نرمش و جنبش، سیگار کشیدن، اضافه وزن داشتن، به ویژه فربه ها، یعنی اونهایی که بیش از اندازه چاق هستن، واقعا باید به این نگرانی فکر کنن. یادآوری میکنم که بعضی اوقات سالها میگذره تا دیابت نوع 2 کشف بشه، برعکس دیابت نوع 1. و اون وقت در طی این سالهایی که بیماری کشف نشده، بعضی وقتا 10-20 سال میتونه این اتفاق بیفته. بیماری دیابت بیماری هم داراهاست هم ندارها، اما ندارها رو بیشتر میکشه به خاطر اینکه اونها
متوجه نمیشن
یا توانایی خوردن این همه سبزی و میوه و به هر حال درمانی رو که دیابت لازم داره ندارن.
آدمایی رو دیدم که در اثر بیماری دیابت حتی پاشون رو قطع کردن، یعنی فکر میکنم عوارض خیلی شدیدتر از این مسائل وجود داشته باشه. چرا پزشک ها به این بیماری میگن یک بیماری موذی؟
میگن بهش موذی به خاطر اینکه از طریق آسیب رسوندن تدریجی به رشته‌های عصبی رگ‌ها و مویرگ‌ها، به ویژه مویرگ‌ها، بیماری‌های کشنده‌ای رو به دنبال داره. همونجور که گفتم سکته‌های مغزی و قلبی و بیماری‌های قلبی از کار افتادن کلیه‌ها به طور کامل در حدی که آدم رو می‌کشه. و همچنین یکی از 10 علت نقص عضو در جهان دیابته، چرا که به گردش خون در پاها و به ویژه در شبکیه چشم چنان آسیب می‌رسونه که آدم دیدش رو از دست میده.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. وارد بخش دوم این مجله شدیم. در کنار هم همکارم رضا جمالی هم بازگشت اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست با خبرهای تازه. میریم خیلی کوتاه خبرها رو میشنویم، باز میگردیم و این مجله رو با هم ادامه میدیم.
ممنون فهیمه. شب خوش شنوندگان گرامی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل 18 مقام و سازمان دیگر سوری را مورد تحریم قرار دادند. نام تحریم شدگان و نوع تحریم در یکی دو روز آینده در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از رژیم بشار اسد خواستند به سرکوبی خونین معترضین در سوریه پایان دهند. همچنین وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل امکان افزایش تحریم های ایران را بررسی می کنند. هدف از این تحریم ها متوقف کردن فعالیت های مشکوک هسته‌ای ایران است. اعضای اتحادیه اروپا در حالی که بر سر تشدید تحریم ها اجماع نظر دارند، در مورد اقدام نظامی علیه ایران اشتراک نظر ندارند. در حالی که بریتانیا احتمال حمله نظامی را منتفی نمی داند، وزیر خارجه آلمان هر گونه اقدام نظامی را قویا رد کرد. مجله آمریکایی تایم به نقل از یک منبع اطلاعاتی غربی که نامش فاش نشده است نوشت انفجار در پادگان سپاه پاسداران یک تصادف نبود. تایم نوشته است روزنامه‌های اسرائیل روز یکشنبه به طور ضمنی همین مطلب را تداعی کردند. این مقام اطلاعاتی به تایم گفت برای جلوگیری از توانایی حمله کلاهک هسته‌ای توسط موشک‌های جمهوری اسلامی اقدامات خرابکارانه دیگری نیز برنامه‌ریزی شده است. به نوشته تایم پایگاه منفجر شده محل نگهداری موشک‌های شهاب بوده است که برد آنها به اسرائیل نیز می‌رسد. سردار پاسدار موسوی جانشین مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه گفت سرلشکر حسن تهرانی مقدم تا آخرین لحظات عمر به عنوان مسئول سازمان جهاد خودکفایی مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی بود. آقای موسوی که در حاشیه مراسم تشییع کشته شدگان انفجار اخیر سخن میگفت افسود او در مسیر کارهای علمی و تحقیقات خود دچار حادثه اخیر شد و به شهادت رسید. در همین حال روزنامه اسرائیلی یدیعوت آهرونوت نوشت حسن تهرانی مقدم پدر موشک شهاب محسوب میشود و کشته شدن او ضربه سهمگینی به برنامه‌های موشکی ایران محسوب می‌شود.
سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما نمای دور نمای نزدیک، برنامه تحلیلی هفته است در حوزه‌های مختلف از فرهنگ و هنر گرفته تا جامعه و سیاست. همکارم مهتر قاسم فر هر هفته در این برنامه در نشستی با کارشناسان دیدگاهی تحلیلی‌تر و موشکافانه‌تر رو سعی می‌کنه که ارائه بده. بشنویم با هم نمای دور نمای نزدیک این هفته رو که به بحران سوریه پرداخته.
نمای دور، نمای نزدیک.
اگر وقایع سیاسی جهان عرب را بتوان مصداقی از اصطلاح بهار عربی دانست، اما داستان سوریه و مردمانش با حکومت اسد اکنون بیش از هر چیز به یک تراژدی دردناک و خونبار شباهت می‌برد. اما در عرصه بین المللی آنچه که نصیب این مردم شده است نه نسیمی از بهار همسایگانش، بلکه تنها دلسوزی‌های کلامی جهانیان بوده است. تا اینجا تنها دستاورد بیانیه شدید و لحن اتحادیه عرب علیه رژیم بشار اسد بوده است، بیانیه‌ای که عضویت سوریه را تعلیق کرده و مخالفان را برای مبارزه منسجم‌تر با نظام سیاسی سوریه به قاهره فراخوانده است. در یک برنامه دیگر از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسم فر از شما دعوت می‌کنم با بررسی تحلیلی این موضوع با ما همراه شد. پیش از هر چیز از کارشناسان این برنامه میپرسم اهمیت بیانیه اتحادیه عرب برای انقلاب سوریه چیست؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
این تصمیمات بسیار با اهمیت است، برای اینکه برای اولین بار هست که اتحادیه عرب در نزدیک به 60 سال زندگیش واقعا در امور داخلی یکی از کشورهای عضو دخالت میکنه و رسما از ارتش سوریه میخواد که از دولت سوریه اطاعت نکنه. همچنین این سومین بار هست که یک کشور عرب بازم در این 60 سال عضویتش معلق میشه و آخرین باری که این اتفاق افتاد البته عراق بود در زمان صدام حسین بعد از حمله به کویت. بدین ترتیب حالا راه باز میشه برای تحولات بعدی که ممکنه به حل مشکل سوریه کمک بکنه.
و علی صدرزاده، کارشناس دیگر جهان عرب، چنین میگوید:
اهمیتش اینه که کشورهایی که تا به حال در اتحادیه عرب پشت سوریه یا پشت آقای بشار اسد بودن از قبیل الجزایر و مصر، اونها هم رأی دادن که عضویت سوریه در جامعه عرب به تعلیق بیفته و تنها کشورهایی که از سوریه طرفداری کردن لبنان هست و یمن و عراق هم که رأی ممتنع داره. یعنی در حقیقت تمامی جامعه عرب منهای این سه کشور علیه بشار اسد هستند و این برای سوریه خیلی خیلی گرون تمام میشه. این از نظر سیاست داخلی هم پیروزی برای مخالفین بشار اسد در درون سوریه هست.
اما با توجه به مداخلات به گفته ناظران مخرب سوریه در عرصه سیاسی لبنان، چرا لبنان از مواضع اخیر جهان عرب حمایت نکرد؟ امیر طاهری:
لبنان میدونید در واقع زیر ترور سوریه زندگی میکنه. بسیاری از رهبران سیاسی لبنان به واسطه سوریه ترور شده، از جمله نواز وزیر اسبق، آقای رفیق حریری، آقای جبران طوینی، ستاره رو به بالای مسیحیان لبنان و بسیار دیگران. به همین جهت لبنانی ها میترسن، تروریسم شوخی نداره، به خصوص در یک کشوری مثل لبنان که عملا زیر تهدید مسلح حزب الله زندگی میکنه. ولی با این حال وزیر خارجه لبنان در پایان جلسه یه صحبت بسیار جالبی کرد و خلاصش این بود که این وضع قابل دوام نیست. یک شنبه گذشته هم آقای ولی جانبلاد، رهبر جناح چپ سیاسی لبنان و رهبر اقلیت دروز، هم علناً در کنگره حزبش از مخالفان بشار اسد حمایت کرد. آقای نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، هم با وجودی که ایشون از نظر تجاری و اقتصادی با خانواده بشار الاسد سهیم و شریک است، ایشون هم نشون داده که زیاد امیدی به آینده آقای اسد نداره. بنابراین به نظر من لبنان هم علی‌رغم موضع‌گیری رسمیش در خط جدایی و فاصله گرفتن از رژیم اسد قرار گرفته.
اتحادیه عرب همواره مشهور به اتخاذ مواضع محافظه کارانه است، اما مواضع عملی در آخرین نشستش علیه رژیم سوریه چهره متفاوتی از این اتحادیه به ناظران معرفی کرده است. چه عاملی سبب ساز این موضع محکم بوده است؟ علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر خاورمیانه:
ما جامعه عرب رو بایستی به صورت عمومی به دو جناح تقسیم بکنیم، اونچه که در مورد سوریه داره انجام میگیره. یک جناح کشورهای حوزه خلیج فارس هستن. قبل از اینکه جامعه عرب این جلسات رو برگزار کنه، حتی سفرهاشون رو فرا خوندن از اونجا. اینکه چرا این کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان فشار زیادی هستن روی سوریه، بخشی هم مربوط به سیاستشون راجع به منطقه در مورد ایرانه. این تصور میکنن که اگر متحد ایران که سوریه هست در ایزولاسیون قرار بگیره، ایران هم ضعیف خواهد شد. بخش دیگر جامعه عرب که چنین فشاری رو از اوائل میخواست، الان در اثر روند حوادث در سوریه به اونجا رسیده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، سوریه وارد یک جنگ داخلی بسیار درازمدتی بشه و جنگ داخلی در سوریه خیلی عواقب وحشتناکی برای کل منطقه خواهد داشت. این نگرانی اصلی جامعه عرب هست که اگر وضع به همین منوال رها بشه، اصولا کنترل از دست همه خارج خواهد.
اما تا کنون به رغم خونریزی‌های آشکار و سبوئیت رژیم اسد، نشانه‌ای از واکنش‌های جدی بین‌المللی از آن دست که در لیبی شاهد بودیم علیه حکومت سوریه در دست نیست. چرا؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار بین‌المللی.
دو دلیل داره. اولا که می‌دونین این چنین اتفاقی در موارد دیگه هم افتاده. می‌دونین سال‌ها طول کشید تا کشورهای غربی در بالکان دخالت کردن، در بوسنی و هرزگوین، در کوسوو، در کرواسی کشتارهای مفصلی انجام شد و غرب همچنان نشست و به این کشتارها در قلب اروپا نگاه کرد بدون اینکه کاری بکنه تا سرانجام وارد میدون شد. و دلیل این تعلل همواره مشکل وارد کردن آمریکا به جریان بوده. در حال حاضر اوباما ریاست جمهوری خودشو بر این تز مستقر کرده که من پایان دهنده جنگ ها هستم، ولی دیر یا زود اروپایی‌ها منتظر هستن که ایالات متحده این رهبری رو بده و وقتی این رهبری رو داد که به نظر من به زودی خواهد بود، دخالت در سوریه امکان پذیر خواهد شد.
علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه:
سه عامل هست. عامل اول خود مسئله آقای بشار اسد هست. بعضی ها معتقد هستند که بشار اسد بی‌میل نیست که کنار بیاد با بعضی از مخالفین، ولی صحبت از این است که 15 سازمان امنیت متفاوتی ما داریم که اینا هر کدوم سیاست‌های متفاوتی انجام میدن و عملاً جلوی حرکت آقای بشار اسد هم گرفتن. دوم اینکه نیروهای اپوزیسیون هم متحد نیستن. ما دو تا نیروی اپوزیسیون به اصطلاح نام برده شدیم. یکی این شورای تنظیم یا اون چیزی که عرب‌ها میگن منظمه و تنسیق، به اصطلاح اون شورای هماهنگی که در درون خود سوریه فعالیت‌های اپوزیسیون رو هماهنگی میده. یک شورای هم داریم که شورای مخالفین خارج از کشور هست که مقرش در استانبول هست و سوریهای مقیم خارج هستن. بین این دو گروه مخالف چندان توافقی وجود نداره، یعنی در حقیقت تشتت و پراکندگی گروه های اپوزیسیون هم باعث بسته شدن دست دنیای غرب شده. سوم اینکه دنیای غرب نمیدونه که پس از اینکه آقای بشار اسد سرنگون شد این کشور به کجا خواهد رفت. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که تفاوت بسیار زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین لیبی و سوریه. هر اتفاقی که در سوریه بیفته بلافاصله در لبنان تاثیر خواهد گذاشت، بلافاصله در عراق تاثیر خواهد گذاشت، بلافاصله در اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت، صرف نظر از تاثیرش روی ایران. بنابراین دنیای غرب برای عمل واقعی و شدید در این کشور باید خیلی محاسبه بکنه.
گفته می شود که اسرائیل تاکنون تمایلی به ساقط شدن رژیم سوریه نداشته است. آیا چرخشی در این سیاست دیده می شود؟ امیر طاهر:
اسرائیل تا 5-6 ماه پیش عقیده داشت که بهتر رژیم اسد بمونه، برای اینکه فراموش نکنیم که خط آتش بس بلندی های جولان بین اسرائیل و سوریه تنها مرز یا خط آتش بس اسرائیل است که همواره آروم بوده. از سوریه حتی یک تیر به طرف اسرائیل هرگز شلیک نشده. بنابراین اسرائیلی ها عقیده داشتن که بهترین رژیم عرب برای اسرائیل یک رژیم استبدادی است که میتونه مردمش رو سرکوب بکنه، ولی در این حال جرأت ایجاد جنگ یا آغاز جنگ با اسرائیل رو هم نداره. ولی اسرائیلی ها هم فهمیدن که دنیای عرب عوض شده، بنابراین به هیچ وجه این تصور که میشه امنیت اسرائیل رو متکی کرد بر ادامه استبداد در کشورهای عرب و سرکوب مردم عرب سیاست درستی نیست، استراتژی درستی نیست.
برخی بر این باورند که اتحادیه عرب با بیانیه خیش اکنون چراغ سبزی به مداخله جهانی در سوریه نشان داده است. آیا چنین است؟ علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، میگوید:
اگر شما حوادث لیبی به خاطرتون باشه، صدور اعلامیه از جانب اتحادیه عرب علیه قذافی خودش آغاز یک حرکت بین المللی علیه لیبی شد. اتحادیه عرب اگر موفق بشه نیروهای مخالف آقای بشار اسد رو با هم دیگه متحد کنه که خودشون از درون یه راه حلی برای سوریه پیدا کنن، برای جامعه عرب خیلی خیلی بهتر است تا اینکه کار به شورای امنیت بکشه. ولی در این حال این قطعنامه چراغ سبزی است به دنیای غرب، ولی اینکه آیا موافق این باشن که دنیای غرب هم همون عملیات نظامی علیه سوریه انجام بده که ما در مورد لیبی دیدیم، در اون من شک دارم.
آیا در صورت ورود جامعه جهانی به بقای سوریه، الگوی لیبی یعنی حملات هوایی برای پشتیبانی از غیر نظامیان در اینجا نیز موفق خواهد بود؟ امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی:
در مورد سوریه یک کمی پیچیده تره به چند دلیل. اولا که ناوگان روسیه در بندر سوریه ترتوس پایگاه داره و حضور داره، بعد اسرائیل نزدیک آبهای سوریه هست، حزب الله هزاران موشک داره که از ایران گرفته، ممکنه اینا رو به سر اسرائیل ببارونه، اردن ممکنه در خطر بیفته. یعنی وضع با لیبی فرق داره. لیبی نمیتونست کشورهای همسایه‌اش رو مورد تهدید قرار بده یا به خطر بندازه و شبکه تروریستی وسیعی که در اختیار سوریه و متفق اصلی جمهوری اسلامی است در اختیار لیبی نبود و بدون شک لازم است که حمایت روسیه هم جلب بشه.
آنچه که در وضعیت فعلی سوریه به رغم مواضع تند عرب مشهود است، کوتاه نیامدن نظام سوریه در برخورد با مخالفان داخلی از یک سو و کاغذ پاره خواندن بیانیه اتحادیه عرب از سوی دیگر است. سیر وقایع سوریه به کدام سوست؟ آیا رژیم اسد با سیاست النصر به رعب خواهد توانست کار جنبش را یکسره کند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
وضعیت فعلا به بنبست انجام میده. یک طرف مردم همه مخالف هستند، ما انتظار این که تظاهرات به پایان برسه و این کشتار هم به پایان برسه نخواهیم داشت، این از یک نظر. اگر این وضع بیش از این ادامه پیدا کنه، خطر این که سوریه وارد یه جنگ داخلی بشه بسیار زیاد هست و این رو هم دیپلمات‌های غربی که ساکن اونجا هستند، ساکن سوریه هستند میگن و هم بعضی از منابع عربی این رو میگن. به اینکه همونجور که گفتم که دلایلی که به هر حال این قطعنامه صادر شد، ترس دنیای عرب از کشیده شدن سوریه به یک جنگ داخلی ناپایان است.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
خب، در ادامه مجله شامگاهی نوبت میرسه به پخش یک برنامه تازه، برنامه که از قبل هم وعده‌اش رو داده بودیم به شما، خصوصا به جامعه کارگری ایران. مجله کارگری رادیو فردا به نام کارنامه که کار کسی دیگه نمیتونه باشه جز همکارم بهروز کارونی، مجله جدیدی است از امروز برای اولین بار پخش میشه. پیگیر اون باشید و نگاه و دیدگاه خودتون رو در مورد این مجله جدید برای ما بفرستید. پیش از این که مجله کارنامه کار همکارم بهروز کارونی رو با هم بشنویم، من در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم تا مجله شامگاهی.
برای کارگران،
درباره کارگران،
دنیای کار
در کارنامه.
سلام، در اولین قسمت از مجله هفتگی کارنامه خوش اومدید. مجله هفتگی که در اون هر دوشنبه من بهروز کارونی با شما همراه میشم تا بپردازیم به مسائل و مشکلات قشری که میلیون ها ایرانی رو در بر میگیره. هدف از این برنامه طرح مسائل مربوط به 7,500,000 کارگر ایرانی و خانواده هاشون هستش. مسائلی مثل حوادث ضمن کار و نبود ایمنی در محیط های کار، همینطور آشنا کردن کارگرها با حقوق خودشون که در قوانین داخلی و بین المللی نوشته شده. در همین ارتباط موضوعهای دیگه‌ای مثل اعتراضهای صنفی کارگرها به پرداخت نشدن حقوقشون، اخراجها از کارخونه ها و شرکت ها، حداقل حقوق و عیدی کارگرها و همینطور برخوردهایی که با تشکلهای کارگری صورت گرفته در برنامه کارنامه مطرح میشه. در آخر اینو هم بگم که امیدواریم که بتونیم از نظرهای شما برای بهتر شدن این برنامه استفاده بکنیم. ضمن اون که منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم تا درد دل‌هاتون رو بشنویم و اونها رو انعکاس بدیم. پیش از هر چیز و در اولین بخش برنامه، اگر موافقید سری بزنیم به دنیای خبرهای کارگری با همکارم حمید فاطمی.
کارگران پیمانکاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر که از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب به سر می بردند، در پی توافق با کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این توافق قرار شد که ماهیانه 50,000 تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت شوند و کارگران پیمانکاری می توانند از برخی امکانات متعلق به کارگران رسمی مانند امکانات رفاهی و تفریحی و بیمارستان استفاده کنند. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که برای گذراندن حکم 1 سال زندان خود احضار شده بود به زندان رفت. علی نجاتی به اتهام‌های امنیتی محکوم به 1 سال زندان شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده او به تازگی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته و در وضعیت جسمی مناسبی نیست و به تایید پزشک باید تحت مراقبت‌های پزشکی باشد. مراجعه کارگران در استان تهران به هیئت‌های حل اختلاف افزایش یافته و به 72% رسیده است. این را داوود اخوان نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف به خبرگزاری ایلنا گفته است. داوود اخوان با اشاره به اینکه تنها 20% از کارگران بازگشت به کار شدند گفته است در صورت ادامه وضعیت واحدهای بحرانی تعداد کارگران بیکار روز به روز افزایش خواهد یافت. عبدالله عمادی معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه گفته است حل مشکل کارگران کشت و صنعت کارون نیاز به مصوبه دولت دارد. صدها کارگر این شرکت در روزهای اخیر در مقابل مجلس، وزارت کار و دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار محاسبه شدن بیمه، حق سنوات و پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود شده بودند. علی اکبر خبازها رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خواستار شد که حقوق بازنشستگان در سال آینده بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت در سال 89 حقوق بازنشستگان به رغم تورم 12.5% تنها 6% افزایش یافت و امسال نیز افزایش 10% حقوق آنها کمتر از نرخ تورم بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از کاوه اشتهاردی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشت طرح تشکیل فدراسیون ورزشی کارگران به وزارت ورزش ارائه شده و در دست بررسی است.
بخش بعدی این مجله هر هفته اختصاص خواهد داشت به مهمترین مسئله کارگری در هفته‌ای که گذشت تا بتونیم با نگاهی دقیق‌تر بهش بپردازیم. در هفته اول می‌پردازیم به یک از پرسر و صدا ترین سندیکاهای چند سال اخیر ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که تو آبان سال 87 تأسیس شد، خواستار پایان یافتن فشارهای امنیتی و قضایی علیه خودش شده. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده نوشته سندیکای ما نقش مهمی در بهبود زندگی کارگران این شرکت داشت، اما 6 نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا یعنی فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و رضا رخشان تحت فشارهای شدیدی از طرف نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه این پرسش رو مطرح کرده که ما چه گناهی مرتکب شدیم و نوشته که یکی از اتهام‌هایی که به ما وارد شده و ما رو مجرم خوندن تأسیس سندیکا بوده. در این بیانیه با اشاره به فشارهای وارد اومده به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اومده که هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به کار اون 6 نفری که اشاره شده وجود نداره و حکم اخراج 5 نفر از اعضای این هیئت مدیره مورد تایید دیوان عدالت اداری هم قرار گرفته. اما وضعیت رضا رخشان رئیس هیئت مدیره این سندیکا اینطوری شده که اون از کار خودش در شرکت اخراج کردن و استخدامش نمی کنن. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در گزارش خودش اعلام کرد که برخلاف تمام فشارهایی که به سندیکا وارد میشه به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. علی مبارکی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در سوئیس برخوردهای امنیتی قضایی با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه رو اینطوری تحلیل میکنه.
واقعیت اینه که هیچ قدرتی، هیچ حکومتی تشکل مستقل کارگرا رو نمیتونه قبول بکنه. یعنی این تشکل مستقل کارگرا مساویه با گرفتن حق و حقوق خود کارگرا و این سهیم شدن کارگرا در رسیدن به قدرت، در رسیدن به حق و حقوق خودشون میشه، در از خواسته هاشون رو میتونن از طریق سندیکا و تشکلات مسائلی که به هر نامی خودشون تأسیس میکنن به دست بیارن. به خاطر همینه که قدرت های حاکم همیشه با این مسئله مخالفت کردن. مسئله سندیکای هفت اپه که الان 3 سال حدودا از تأسیسش میگذره، یعنی ما دیدیم که چگونه با این تشکل اینا برخورد کردن. سندیکای هفت اپه یکی از تشکلاتی بود که تونست دستاوردهای مثبتی رو برای کارخونه کارگرای اون کارخونه داشته باشند، از جمله اضافه حقوق و مسائل رفاهی و جانبی که فکر میکنم جست و گریخته تو اخبارها اومده و همه دیدن. این تجربه و این قدرت کارگری به جاهای دیگه سرایت میکرد و میتونست یک موج عظیم متشکل کارگری رو جا قرار بده. به خاطر اینه که با تمام توان و قدرتی که رژیم داشت به سرکوب این تشکل یا این سندیکا پرداخت.
تو این وسط فقط اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیستن که تحت فشار قرار گرفتن. همین چند روز پیش هم دادگاه اجرای احکام قوه قضاییه تو شهر سنندج پس از 4 سال حکم 2.5 سال زندان رو برای 2 فعال کارگری به اجرا گذاشت. به عنوان سابقه خبر بگم که شیس امانی و صدیق کریمی، یعنی همین 2 کارگری که محکوم به زندان شدن، توی مراسم اول ماه می سال 86 تو شهر سنندج همراه با 11 کارگر دیگه بازداشت شدن و پس از 50 روز زندان آزاد شدن. همون موقع دادگاه انقلاب شهر سنندج برای این 13 نفر احکام زندان شلاق صادر کرد که این احکام برای بعضی از اونا به اجرا در اومد. اما اجرای بقیه احکام در سفر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه به سنندج و با دستور او لغو شد. اما به نظر میرسه که حالا قاضی دادگاه انقلاب شهر سنندج به این دستور بی‌توجهی نشون داده. اینم باید بگم که آقای امانی و آقای کریمی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند که در شهرهای مختلف ایران داره فعالیت میکنه. بازم اگه بخوام در مورد برخورد با فعالای کارگری بگم، یه نمونه هست. بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری هم که 17 ماه توی زندان اوین زندونی هستش، از سوی دادگاه به 5 سال زندان محکوم شده. اینا به کنار، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهام‌های وارد شده به 6 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه رو تموم شده دونسته و اونا رو از اتهام‌هایی که به اونا وارد شده بود مبرا دونست. داوود رضوی، عباس نژند کودکی، سعید ترابیان، ناصر غلامی، ابراهیم گوهری و یعقوب سلیمی حدود 5 سال پیش بازداشت شدند و متهم شدند که در امنیت ملی اخلال ایجاد کردند. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از احضار داوود رضوی عضو هیئت مدیره همین سندیکا به او ابلاغ شد. از مهدی کوهستانی نژاد که مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هست، درباره برخوردهای دوگانه در برابر فعالای کارگری در ایران میپرسم. یعنی از یک طرف بازداشت و فشار روی فعالای کارگری و از طرف دیگه لغو اتهام‌های یک سری از فعالای کارگری.
یه بخشش برمیگرده به این که وضعیت قبل از رفتن پارلمان اروپا به ایران بود و هیئت قرار بودش که حتی با فعالین کارگری هم و خانواده های زندانیان کارگری هم ملاقات داشته باشه. این دوگانگی برمیگرده به همین شرایط موجود در ایران.
برخوردهای جدید با فعالای کارگری در ایران در حالی صورت میگیره که هنوز برخی از این فعالا، از جمله ابراهیم مددی معاون رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و رضا شهابی عضو هیئت مدیره همین سندیکا زندانیان. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در مورد وضعیت آقای مددی و آقای شهابی میگه:
آقای شهابی در تاریخ 22 خرداد 89 یعنی 19 ماه در یک بلا تکلیفی محض ایشون وثیقه‌شو گذاشته. طبق قانون کسی که وثیقه‌شو میذاره باید آزاد بشه و در 4 خرداد 90 هم که دادگاه رفته که باید قانوناً ایشونو حکمشو بدن، حکمی که باید براءت باشه، نگرش داشتن. و آقای مددی هم که سالیان تو چند سال گذشته تو زندان و مریضی‌های خاص خودشو داشته و حتی از پروستات رنج می‌برده، ولی تا به امروز نه تنها تغییری در وضعیتش به وجود نیامده بلکه ایشون هنوز هم در زندانه.
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالا و تشکل‌های کارگری با اعتراض‌های زیادی تو ایران و جهان مواجه شده.
اتحادیه‌ها و سندیکاهایی که به این برخوردها اعتراض کردند میگن که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار رو قبول کرده و به همین خاطر باید به کارگرها اجازه بده تا تشکل‌های صنفی خودشون را تأسیس بکنند. بعد از موضوع اصلی هفته، قرار توی این مجله به طور ثابت موادی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران بهتون یادآوری بشه. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 6 قانون کار میگه بر اساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19 20 و 28 قانون اساسی اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و همه افراد یعنی زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق داره شغلی که به اون مایله و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب بکنه. در اینجا میرسیم به پایان شماره اول مجله کارنامه. همینجا بگم که از هفته آینده هر هفته نگاهی هم خواهیم داشت به تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران. در پایان من بهروز کارونی با شما خداحافظی می‌کنم و از همراهیتون ممنونم.